آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از پردیس تئاتر پالیز می‌شنوید. مهرماه 96. نمایش دریب و سعید دشتی طراح و کارگردان اثر.
سلام علیکم به بچه های گل تیوال و بچه های خوب تئاتر و اینکه خیلی خوشحالم که از این طریق داریم با هم حرف میزنیم.
خواهش به دشتی، در خلاصه نمایشتون اومده که پیش بردن و عبور خود از کنار دیگران با استفاده از مهارت های شخصی و برای فرار از شرایط اجباری و رسیدن به اهداف شخصی. خب اولین چیزی که مخاطب این جمله رو میخونه ممکنه به ذهنش برسه اینه که فکر میکنه شاید به نوعی با یک میدان مبارزه مواجهه، میدانی که شاید شبیه زمین فوتبال باشه و شاید استفاده از ترفند دریپل.
بله دقیقا. من خودم معمولا یعنی سلیقه شخصی اینه که حالا نه صرفا درباره اسم نمایش، درباره خلاصه قصه، اون چیزی که ما به شما میدیم اون چیزی نباشه که خیلی روه و اتفاقی که تو متن میفته. از بیرون که این ماجرا رو میبینیم، اینجا ما یه خونه میبینیم و یه خانواده ایرانی که شاید خیلی تو کارهای دیگه هم دیدیم، ولی وقتی که نگاهی که ما بهش میکنیم، این حالا واژه دریبل ازش استفاده شده، این که آدم ها دارن از کنار هم دیگه میگذرند در این حال که کنار همن از هم دورن، یعنی خانواده نزدیک همن ولی از هم دورن و یه تنهایی برای خودشون دارن تو همین جمع و یک رازهایی برای خودشون دارن که دارن از بقیه مخفی میکنن و این مخفی کردن و تلاش در این جهت که از هم بگذرن و به اون گلشون که توی متن ما هست، اون هدفی که دارن برسن، منو یاد فوتبال میانداخت. اینکه آدما تیم مقابل از تیم مقابل بازیکنش عبور میکنن تا به گلشون برسن. این توی قصه ما هم یه چیزی بود که نگاه حالا نوعی بهش بود که این اتفاق میافتاد و بیشتر نمیتونن توضیح بدن چون باید کارو ببینن که این ارتباط رو بیشتر حسش کنن تماشاگرامون، ولی این سینک شدن این دوتا مطلب به هم برام جالب بود، واسه همین تو خلاصه قصه درباره این صحبت کردم.
نمایش شما یک تم اجتماعی داره و به شدت درامه. شاید قصه خیلی از آدمهای جامعه ما باشه. چی شد که اصلا دست روی همچین موضوعی گذاشتید؟
ببینید، من خودم سلیقه شخصی معمولا توی تئاتر و کلن زندگی روزمره خودم، اصلی که خودم همیشه علاقه بهش داشتم و سعی کردم که رعایت کنم، چه زمانی که به عنوان بازیگر روی صحنه بودم چه زمانی که حالا به عنوان کارگردان، این بوده که من فکر میکنم یه عنصری ما تو تئاتر داریم به نام باورپذیری. این پل اتصال تماشاگر به اثره، یعنی تماشاگر زمانی میتونه با نمایش سمپات شه و بفهمتش که اون عنصر باورپذیری توش اتفاق بیفته. یعنی این پل هر چه زودتر رقم بخوره، دور نباشه. کارهایی که بعضی از تئاترهای روی صحنه میکنن و نمیخوام نقدشون کنم، اصلا از این اخلاق ندارم و علاقه هم بهش ندارم، اما اینکه خب ما داریم کاری میکنیم که فقط خودمون میفهمیم، هیچکی هم نمیفهمتش، خب چقدر روشن فکریم، چقدر بلدیم کارمون رو. نه، من میگم اگر تماشاگر سالن‌های تئاتریمون بعضی وقت خالیه، چون ما درست عمل نکردیم. ما باید اول تماشاگر خوراک تغذیه فرهنگی که بهش میدیم یه تغذیه مناسبی باشه، آشتی کنه، بفهمتش، بعدش حالا کارهای دیگه کنیم یا حرفامونو بزنیم. برای همین من سلیقه شخصی خودم نمایشنامه رئاله، مخصوصا تو فضای ایرانی، و این رو دوست داشتم، این متن رو انتخاب کردم. نمایشنامه تقریبا 4 سال پیش استارت نوشتن شروع شده توسط داریوش علیزاده و من پارسال اینو خوندمش و حالا تو پروسه تمریناتمون یه سری روتوش خوردش، قطعا بهتر شده نسبت به اون چیزی که روز اول بوده. اما بهتون گفتم عنصر باورپذیری که توی این متن، یعنی من خوندمش فهمیدمش، وقتی که من نفهممش تماشاگر نمیفهمتش. یعنی یه نمایشنامه من میگم اول باید بشه دغدغه کارگردان، بعد بتونه بشه دغدغه تماشاگر. تا رو من خط نندازه که چجوری رو تماشاگر خط بندازه. خیلی عامیانه تر گفتم، این بوده دلیلش که دوستش داشتم.
نمایشتون فضای اجراییش به صورتی که شاید به خاطر اینه که رئاله و همینطور که گفتید به زندگی عادی و فضای ذهنی مخاطب نزدیکه. موقعی که مخاطب داره نمایش رو میبینه، یه جاهایی شاید احساس کنه که داره یه تلفیلم میبینه، شاید خیلی غرق بشه و این برگرده به اون سبک رئالش. این تعمدی بود که شاید بعضی از مخاطبین یکو از عالم تئاتر کنده بشن و بیفتن توی یک فضای تلفیلم.
خب تلفیلم که منظورشون فیلم سینما، کلا فیلم دیگه، کلا شبیه فیلمنامه بودن. ببینید این اتفاق توی متن بود، یعنی ما توی قصه چون یه سری رویدادها به صورت موازی میرفت جلو، من وقتی متن رو خوندم حس کردم که چقدر این میتونه شبیه فیلمنامه اجراشه. فیلمنامه اجراشه نه به این معنا که ما کلا یه خونه تو صحنه بازسازی کنیم و من هیچ علاقه‌ای بهش ندارم، قبلتر دوستای دیگه کردن. ما توی اجرا یا فرم دیده باشین، ما صحنمون اصلا خونه نیست، یه صحنه ای که بی در و دیوار میبینیمش، بی در و پیکر میبینیم.
ولی تقسیم بندی شده.
بله تقسیم بندی شده از این لحاظ که من توی مت دیدم اتفاقا بعضیش موازیه، مت غیر خطیه، عنصرهای فیلمنامه خیلی توی مت بود. برای همین من توی اجرا هم اومدم تدوین رو واردش کردم، یعنی اینکه ما همزمان یه لوکیشن رو میبینیم با نور خاص خودش، بعد کات میشه میریم جلوتر یه لوکیشن دیگر رو میبینیم و در این حال بعضی وقتا موازی میره جلو. این تدوین، ایده تدوین گرایانه اجرا شدن کار روی صحنه چیزی بود که خود متن به من میداد. یعنی شما متنم میخوندین، شاید نمیگم کار شاقی کردم، این اتفاق تو میافتاد و گفتم که خب ما یه فرقی بخوایم داشته باشیم با مابقی کارهای رئالی که روی صحنه اتفاق افتاده، شاید میتونه این باشه که امضای ما باشه. بر همین پیشنهاد میکنم تماشاگرا این کار رو ببینن، چون فکر میکنم که فرم اجرایی این نمایشنامه رئال از فرم اجرایی آثار دیگه دیدن بسیار متفاوته.
توی نمایشنامه یک سری فیدبک هایی میبینیم که گره‌گشایی میکنه از خیلی اتفاقاتی که توی نمایش میفته. این هم اقتضای متن بود یا انتخاب شما بود؟
حقیقتاً هر دو جهت، یعنی یه بخش اولیش اون پی ساختمونه توی متن بود، حالا ما با نویسندگی صحبت کردیم، اومدیم تعدادش رو بالا و پایین کردیم، دیدیم که کجا نمایشنامه به لحظه تعلیق میرسه، حالا کات میریم یه رو جلوتر رو میبینیم، گره‌گشاییش رو میبینیم، بر میگردیم. این جا به جایی ها چیزی بوده که بعد از گپ و گفتای خیلی زیاد اتفاق افتاده، ولی حواسمون بود به تعدادش که به سمت شلختگی نره، یعنی برامون مهم تر و تمیز بودن ماجرا بوده تا شلختگیش. فکر میکنم اتفاق افتاده توش، حالا تماشاگران بازخورده که داشتیم این بوده معمولا.
شیرین قصه شما مهره اصلی نمایش حساب میشه و خیلی متفاوته با سایر افراد خانوادش، حتی دیدگاهش، افق دیدش متفاوته. میخوام بدونم شخصیت پردازی که روی شیرین داشتید طی تمرین هاتون و اجراها تغییر کرد و بیشتر روش زوم شد، یا باز همین اقتضای متن بود، یا این خواست خودتون بود که شیرین واقعا مهره اصلی نمایش باشه؟
ببینید نه، از روز اول شیرین مهره اصلی نمایش بوده، یعنی از روز اولی که این متن رو خوندم و اساسا قصه درباره این آدم بوده. به مرور زمان ما در راستای همین فضایی که تو قصه‌مون هست اومدیم یکم بیشتر روش تاکید کردیم و اتفاقی که تو قصه براش میفته، من الان نمیتونم دربارش حرف بزنم برای اینکه ببینیمش، اینه که فکر میکنم اتفاقی که برای خیلی از دخترای الان زمانه ما میفته و من فکر میکنم ما تو عصری هستیم که بین سنت و مدرنیته، این جمله کلیشه‌ایه ولی خب میگمش، گیر کردیم، خصوصا کشور ما. یعنی یه سری تو کار ما هم یه سری آسیباشو میبینید، یعنی از اون طرف به شدت خوراک فرهنگی نامتناسبی برای ما ارسال میشه و از این طرف خب خیلی چیزا هم سر جاش نیست و ما گیر کردیم این وسط که آیا اون طرف، آیا از این حرفایی که تو همه زندگی ها هست. اما پایان نمایش حرف منه در نهایت، البته در، یعنی باید بگم قبل تر از همه حرف نویسنده و بعد حرف منه که میگم کاش ببیننشون. اما شیرین از اول بوده، جوابم به سوالتون، پررنگ بوده، کاراکتر اصلی بوده و من توی اجرا هم زیاد روش تاکید کردم به این علت که بهتون گفتم شرایط دخترای سرزمینم و یه ذره برام اهمیت داشت، یعنی که یه ذره تلنگر بزنم چی میتونه، چطور رفتاری میتونه تو چه شرایطی بهتر باشه، کجا باید یه ذره درنگ کنیم، کجا باید حواسمون به خودمون باشه که حواسمون باشه تو منجلابایی که اتفاق میفته تو گیر کردن این شرایط بین مدرنیته و سنتی که داریم، تو این باتلاق غرق نشیم، حواسمون باشه، فقط همین. من فکر میکنم ما در حال حاضر چون تو دوران عجیبی هستیم، 6-7 سال پیش موبایل همه ساده بود، تو این 6-7 سال یه انقلاب اتفاق افتاد، تو تاریخ باید بنویسنش، در همه چیز مخصوصا تو درباره فضای مجازی، یعنی در تاریخ نوشته میشه گیم. ببین که بگم این 6-7 سال پل ارتباطی و تغییر سنت و مدرنیته ما بوده، مخصوصا این 6-7 سال. و خیلی عجیبه اوضاع خیلی عجیبه، بیشتر نمیخوام بازش کنم، ولی برام مهم بود این حرف رو بزنم که آقا، خانم، دوست، رفیق، حواسمون به خودمون باشه، خیلی با حواسمون به خودمون باشه که بتونیم سالم زندگی کنیم.
ان شاءالله این اتفاق بیفته. انتخاب موسیقیتون خیلی با تدبیر و با دقت انجام شده. اگر اشتباه نکنم ساز انتخابتون هنگ درامه، درسته؟ نوای خاصی داره که خیلی متناسب با فضای درام نمایشنامه‌تونه. از همراهی نوازنده‌تون بگید برامون.
شاهین دولتزاده از بچه های دانشگاه هنر معماری توسط یک از دوستای پشت صحنه به ما پیشنهاد شد. من خودم خیلی درباره سازهایی که توی این متن کار میشد فکر میکردم. گزینه اولیا ستار و این فضای سازهای ایرانیه برای کار ایرانی، ولی طبق اون حرفی که بهتون گفتم که تلاش کردیم توی اجرا فرار کنیم از اتفاقات تکراری که تو تمام نمایشنامه‌های ایرانی اتفاق میفته و یه نوآوری داشته باشیم، من گفتم که خب بشنومش هنگ درام رو. شنیدم و دیدم چقدر خوب، یعنی نه اون طرف خیلی شدیداً سمت موسیقی غرب میره و نه این طرف خیلی سمت خودمونه و این وسط یه تعلیقی ساز داره که تعلیق نمایشنامه باش خوب سینک میشد و لحظاتمون رو کمک میکرد که بهتر تصویر کنیم. همین دوستش داشتم و فکر میکنم به نظرم که نشسته، نمیدونم، شاید موفق بودیم تو این انتخاب.
من آدم خیلی فوتبالی نیستم، اما اصطلاح دریبل رو میدونم که یعنی چی، فرار کردن تو موقعیت‌های خاص توی زمین بازی. از طرفی طراحی پوستر شما خیلی طراحی جالبیه، یک پلان یک ساختمان، و من با دقت که نگاه می‌کردم به این پوستر، درهای زیادی توش می‌دیدم، انگار یه جورایی با نشون دادن این درها توی این پلان، اون راه‌های در رو و اون دریبل کردن رو می‌خواستید نشون بدید. برداشتم درسته یا نه؟
راستشو بگم خطا فکر نکردیم به این برداشت صادقانه. میتونم بگم آره درسته، وای چه فکری، ولی طراح پوسترمون آقای کارنگی تهیاری به شدت آدم کاربلدیه و آثار قبلیشون دنبال کنن، کارهای خیلی شاهکاری رو، یعنی تو کارش خیلی حرفه‌ای، کاربلد درجه یک. و وقتی که نمایشنامه رو خوند، من فکر می‌کردم که خب طراح پوستر زیاد بودن تو دوره‌ای که کار کردیم، ایشون یه نگاهی کرد که برام جذاب و جالب بود، اینکه این ساختمون رو دید و اتفاقایی که تو گوشه گوشه این خونه داره میفته. و شاید گزینه اولی هر کی می‌دید این نمایشا رو میاد یه توپ فوتبال می‌ذاشون وسط، یه آدم مثلا عکس مارادونا رو می‌ذاش مثال، ولی ایشون هم یه نگاه از اون طرف، یعنی نگاه اضافه کرد به ما، یعنی این پلان رو دید و اتفاقایی که توش رخ داد. حالا این درها هم میگم اینو باید با ایشون صحبت کنید، حالا برداشت من انقدر عمیق نبوده. دم شما گرم. آره ولی مرسی.
از همراهی خانم پریچهر قنبری با گروهتون بگید که ایشون بعد از فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 20 سال باز به صحنه تئاتر برگشتن.
ایشون ماهن، ایشون دسته گلن، یعنی دقیقاً ببین اتفاقی که آدم حس میکنه، قطعاً این جمله که پشت هر مرد موفقی خانم موفقی بوده، این درباره زندگی شخصیشون. من ایشون رو که باشون آشنا شدم، هر روز که گذشت بیشتر ازشون، از منششون، از انسانیتشون یاد گرفتم و متوجه شدم که پشت اون موفقیت چقدر کوهی از این عظمت و محبت و مهربانی و پاکی و صداقت و انتا صفت دیگه وجود داشته. ایشون کارش براش مهمه، اصلا تو فضایی که خب من الان از فلان جا دارم میام نیست، عرق میریزه، پا به پای ما میدوه، پشت کار داره، اکثر کارهای تئاتر رو صحنه رو دیده، جهان بینی داره، نگاه داره به هنر، و این برام به شدت ارزشمند بود. از خیلی از آدمایی که شاید میشن بیرون نقد میکنن، حالا از سر حسادت یا هر چیزی که اینطوریه اونطوریه فلله بله، ولی من میگم یه لحظه همینا رو بریزیم دور، داریم میایم تئاتر ببینیم اصلا این آدم رو ما نمیشناسیم و داره رو صحنه چیکار میکنه. این برای من ارزشمند بود تو پروسه تمرینه، چون قبلا هم سر یه کار دیگه باهاشون تمرین کرده بودم به عنوان بازیگر و به اجرا نرسیده بود، از اونجا دیگه تو ذهنم موندم و خیلی دوست داشتم امروز باهاشون کار کنم.
و به دعوت خودتون؟
بله به دعوت خودم قطعا، و فکر میکنم که به شدت هم موفقن تو ایفای نقششون. تو شروع تمرینات یه ذره کار داشتیم با هم دیگه، یه ذره دویدیم، یه ذره تلاش کردیم، ولی الان بنده ازشون راضی هستم، چون اون نقش خواهر بزرگی خانواده رو با ویژگی‌های مختلفش درآوردن فکر میکنم.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
حرف پایانی من والا یه ذره کلیشه است، اعتراض نمیدونم از این حرفای اینطوری و اینا. تئاتر چی بگم از تئاتر وقتی حالش خوب نیست؟ به این علت که باید فکر کنم چه واژه‌هایی بچینم که کیا ازم ناراحت نه کلیشه گیر کیا ازم ناراحت نشن. من فکر میکنم خوب نیست اوضاع دیگه، صرفا بحثم اوضاع مالی نیست، بحثم بحث ساختار کیفیت سالونامون، سالونای خصوصی که داره اضافه میشه خوبه یا بده، چقدر فکر پشت سرشه، چقدر اهمیت دارم میدم به این ماجرا مسئولین ما. ولی انقدر بچهای تئاتر زحمت میکشن، عرق میریزن بدون هیچ نگاه مالی. کدوم شغل شما با ریسک میای توش پول میذاری که ندونی که بر میگرده یا بر نمیگرده؟ تهیه کننده ما این کارو کرده، دمش گرم. ولی آیا بچهای دیگه تئاتر باید بیافتن این ور اون ور که تهیه کننده پیدا کنن که کارشون رو به معرض نمایش قرار بدن؟ من فکر میکنم آدمای مختلفی میان میرن، آدمای قبلی، این آدما، آدمای بعدی، ولی شر تئاتر میزد فرق نکرده. یه مقدار حالا فروش نمایشامو خوب شده که اونم خب ماجراش خیلی بیرون مشخصه دلایلش چیه، به جز اینکه دو تا دوستا که ریشه‌شون و خواستگاهشون تئاتر بوده، ما بقیه ماجراها اوضاعش مشخصه. حرفام پیچیده شد، نفهمیدم از کجا شروع کردم به کجا رسیدم، چون انقدر درد تو دلم راجع به این ماجرا که ببین یه مکانیک روز اول میره یه جا کارگری مکانیک میکنه، 10 سال وقت بذاره، بعد 10 سال اونجا بهش کار میدم، به یه ماشینی خریده، یه جایی که یه کاری انجام داده. من نمیدونم بچهای تئاتر تا کی باید دست و پنجه نرم کنم با اینکه یه شغل دیگه ای هم حتما در کنار این داشته باشن، یکی مسافرکشی کنه، یکی کارگری کنه، شب بیاد رو صحنه. من نمیدونم تو کشور دیگه آیا شغل نیست تئاتر، آیا حقوق بیکاری نداره، آیا تمام مسائلش بهش اهمیت داده نمیشه. کلیشه است اعتراضم حرفم، ولی حرف هم است. ببخشید.
سپاسگزارم از جناب آقای سعید دشتی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و صبر.